اذعان رسانه‌های صهیونیستی حتی گفتن آن بسیار سخت است، پیشاپیش از سوی کارشناسان ساده لوحانه و غیر عملی خوانده شده است. کوچاندن مردم غزه از سرزمین خود سخنی بی اساس است که حتی برای طراحان و مخاطبان آن در واشنگتن و تل‌آویو هم مبهم و مضحک بوده و هنوز کسی حاضر نشده با اطمینان درباره نتیجه بخش بودن آن اظهار نظر کند. بشنوید صحبت کارشناس اسرائیلی را در این زمینه.
در حالی که دونالد ترامپ آنچنان معلوم نیستش که از مسئله موقت صحبت میکنه و یا مسئله دائم، او میگوید که غزه به یک جهنمی تبدیل شده که برای زندگی مناسب نیستش و برای همین هم باید نیمی از اونها از اونجا کوچ کنند.
در اسرائیل میگویند که رئیس جمهور ایالات متحده که از دنیای املاک و مستغلات اومده و وارد سیاست شده، راه حل‌های عملی را در رابطه با غزه دنبال میکنه که هم میتونه موقت باشه و هم میتونه دائمی باشه.
طرح ترامپ آنچنان بیپایه و اساس است که حتی تحلیلگران صهیونیستی نتوانستند کمترین شانسی برای اجرای آن متصور شوند. طرحی بی‌محتوا که تنها برخواسته از ذهن زیاده خواهانه و منفعت جویانه نتانیاهو و ترامپ برخواسته و کسی نتوانسته در هیچ سطحی برای آن اعتباری در نظر بگیرد. بنابراین طرح کوچ اجباری فلسطینی‌های غزه تنها هیاهویی بیش نیست که از همین ابتدا کسی حاضر نشده مسئولیت آن را بپذیرد و هرچه می‌گذرد بر تعداد مخالفان آن افسوده می‌شود. بشنوید سوال جواب مجری و کارشناس شبکه اینترنشنال را در این زمین.
آقای جاودانفر، چقدر این پیشنهاد دونالد ترامپ برای کوچ اجباری ساکنان غزه با وجود حتی مخالفت‌هایی در خود اسرائیل به نظر شما میتونه عملی بشه؟ میدونیم که دونالد ترامپ برای پیشنهادهای خودش با فشاری زیادی هم میکنه.
من واقعا نمیدونم آقای دونالد ترامپ چه فکری داشت میکرد، چجوری میخواد مردم غزه رو اجباری کوچ بده به یک کشور دیگه. این کار رو چه کسی خواهد کرد و کی اونها را خواهد پذیرفت؟ مثلا مصری ها نمیخوان، چون مصری ها تعداد زیادی از معلوم نیستش اکثریت یا نصف یا کمتر از اکثریت از مردم غزه حامی حماس هستند، که حماس یک شاخه اخوان المسلمین هستش. مصری ها نمیخوان که اونها بیان تو کشت قلمرو مصر و اونها باعث تقویت همون اسلامگرایان مصر بشن. دوما مصر خودش چجوری اصلا آیا منابع اقتصادی رو داره؟ که میدونیم که نه. اردن هم همونطور که میدونیم 50% حداقل فلسطینی هستن جمعیتش. اردن نمیخواد بیشتر مردم فلسطین رو بیاره در قلمرو خودش، چون میتونه واقعا برای گروهایی که فلسطینی نیستن در اردن میتونه گران تموم بشه.
طرح ترامپ اگرچه گفته شده برای کشورهای همجوار گران تمام خواهد شد، اما به نظر میرسد برای صهیونیست های شکست خورده در جنگ غزه شگفتی ساز بوده است. از همین رو طرح ترامپ به تعبیر کارشناسان نسبتاً واقع بین‌تر در اراضی اشغالی رویا پردازی های دو رهبر متوهم خوانده شده که در محاسبات روی زمین محلی از اعراب ندارد. بشنوید سوال جواب مجری و کارشناس شبکه اینترنشنال را در این زمینه.
همراه میشیم با همکارم بابک ساقی در تل‌آویو. بابک، چه نکاتی از سخنان ترامپ و نتانیاهو در اسرائیل مورد توجه قرار گرفته؟
تقریبا میشه گفت آنچه که از همه مهمتر بود و با شگفتی بسیار زیاد در اسرائیل را دنبال میکنن، مسئله کوچ مردم غزه هستش. آنچه که پیش از این هم دونالد ترامپ از اون سخن گفته بود، شاید بلکه از رسانه‌های اسرائیل اون را گزافه‌گویی و فانتزی‌های دونالد ترامپ قلمداد کرده بودن، اما به نظر میاد که نه تنها او در این رابطه جدی هستش، بلکه طرح‌های مشخصی هم داره و با اطرافیان خودش در این زمینه گفتگو کرده. به نظر میومد که بنیامین نتانیاهو هم در این دیدار از این سخنان شگفت زده شده. او نتوانست که چگونه به اون واکنش دقیقی نشون بده. او گفت این سخنان آقای ترامپ خلاقانه هستش و باید روی اون کار کرد. راستگرایان در اسرائیل سخنان ترامپ را یک معجزه می دانند و ورود ترامپ به کاخ سفید را یکی از هدایای بزرگ برای اسرائیل قلمداد می کنند.
ویژه برنامه پاسخ، کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
کوچ اجباری فلسطینی‌های ساکن غزه، طرح شکست خورده که جز ترامپ و نتانیاهو و تعداد معدودی از حامیان افراط‌گرایان ها با مخالفت‌های گسترده در جهان مواجه شده است. کارشناس شبکه اینترنشنال و اذعان به شکست طرح ترامپ.
او گفت امیدوار هستش که دیگر فلسطینیان به غزه باز نگردند و مکان‌هایی را که او برای اونها تعیین کرده مانند مصر و اردن انتخاب بکنند. او گفت که مصر و اردن کشورهایی هستند که کمک‌های زیادی از ایالات متحده دریافت می‌کنند و غزه‌ای‌ها را در خود جای خواهند داد، آنچه که با مخالفت شدید هم مصر، هم اردن، هم فلسطینیان و هم عربستان سعودی و تقریبا همه کشورهای عرب مواجه شده، هم حتی برخی از کشورهای اروپایی هم این گفته های ترامپ را کاملا با اون مخالفت کردن و گفتن که عملی شدن نیستش.
به رغم خوشبینی های انگشت شماری در میان حامیان ترامپ و نتانیاهو، قاطبه کارشناسان و افکار عمومی این طرح را مغایر با حقوق حقه مردم فلسطین و مغایر با تمام اصول و موازین بین المللی برشمردند. دامنه مخالفت ها با طرح ترامپ به ویژه در میان متحدان منطقه‌ای آمریکا بیانگر چشم‌انداز ناامید کننده است که اظهارات نسنجیده و متوهمانه او در میان متحدانش داشته است. بشنوید سوال و جواب صدای آمریکا را در این زمینه.
مخالفت عربستان سعودی با طرح کوچاندن فلسطینیان از نوار غزه از سوی ترامپ همزمان با تلاش خاص برای عادی‌سازی روابط این کشور با اسرائیل، چه تأثیر و پیامدهایی این میتونه داشته باشه؟
ببینید، شاید این اظهارات آقای ترامپ بخشی از اظهارات دیگرش در رابطه با گرینلند، در رابطه با پاناما، در رابطه با الحاق کانادا، تمام این طرح‌ها طرح‌های غیر منطقی، پروپاگاندایی که قابل اجرا نیستند. امروز فرانسه به شدت مخالفت خودش رو با این مسئله اعلام کرد. تمام کشورهای عربی، تمام توده‌های عرب در کشورهای عربی مخالف شدید با این مسئله هستند.
مخالفت گسترده کشورها، دولت‌ها و افکار عمومی و کارشناسان با طرح کوچ اجباری فلسطینی‌ها از غزه، چشم‌انداز این طرح را برای ترامپ و حامیان صهیونیستی او با هر محاسبه‌ای باید پایان یافته قلمداد کرد. کارشناس بی بی سی:
این همچین چیزی واقعا نمیشه نه واقعا عملگرایانه هستش و نه چیزی هستش که میشه پذیرفت که مردم رو از خاک خودشون با اجباری بخواد کسی کوچ بده به یک کشور دیگه.
خب، وقت برنامه پاسخ در همینجا به پایان رسید. با هم بازتاب‌های رسانه‌ای طرح ترامپ درباره کوچ اجباری فلسطینی‌های ساکن غزه را بررسی کردیم. ممنون از همراهی شما با برنامه پاسخ. تا برنامه بعدی، همگی را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
All the time. خاک زندگی.
درود بر شما، من رضا ساکی هستم، اینجا آب خاک زندگیه و شما صدای من رو از رادیو جوان میشنوید. امروز تو این برنامه و برنامه فردا و روزهای آینده میخوام درباره زاگرس و هیرکانی باهاتون صحبت بکنم، در مورد دوتا از جنگل‌های مهم ایران و اتفاقی که چند سال داره تو این جنگل‌ها میفته. اتفاق چیه؟ بعضی وقتا برخی از گونه ها در طبیعت به اصطلاح طغیان میکنن، یعنی در یک فصل هایی تعدادشون زیاد میشه، مثلا پروانه های برگخار سفید بلوط یا پروانه های جوانخار به دلیل تغییر اقلیم، گرم شدن هوا، گاهی وقتا گروهی از جانوران در یک منطقه زیاد میشن. این میتونه شامل حتی پرندگان هم بشه و یادتونه در تهران سال 95-96 یک سفید بالک های اومده بودن، یه پروانه های خیلی ریزی که در زمستون سال 96 با اون سرمای شدید و برف سنگینی که در تهران اومد اینا از بین رفتن. دارواش یکی از اتفاقاتیه، یکی از گونه هاییه که چند سال در مناطقی از زاگرس و هیرکانی طغیان کرده و گروه‌هایی دارن تلاش می‌کنن که این دارواش‌ها رو از روی درختان به روش دستی حذف بکنن. اما پرسش اینه که آیا ما حق داریم این کار رو در جنگل بکنیم یا نه، و آیا اینکه این طغیان‌ها چیز تازه‌ایه برای جنگل‌های ما یا اینکه قبلا هم وجود داشته. می‌خوام درباره این صحبت بکنم، چون خیلی وقتا این طغیان‌ها باعث میشه که ما بترسیم و بخوایم یک حرکت خیلی فوری در زاگرس یا هیرکانی انجام بدیم. اتفاقی که بارها به سمپاشی درختان بلوط در زاگرس منجر شده، ولی خب شما میدونید که یک سم گونه رو انتخاب نمیکنه و هر پروانه ای، هر شپره ای، هر حشره ای که روی درخت باشه رو میکشه، و به این خاطره که خیلی از اکولوژیست ها سمپاشی رو برای طبیعت توصیه نمیکنن، اصولا باغداری رو در طبیعت ممنوع میدونن و کار غلطی میدونن. حالا این دارواش چیه؟ تو فصل زمستون بیشتر دیدیتش، یک گیاهیه، حالت توپ مانند روی درختا، اون بالای درختا دیده میشه، به ویژه توی شمال در هیرکانی شاید دیده باشی، توی زاگرس هم توی یک مناطقی زیاد شده. این دارواش گاهی وقتا برخی از درختان بلوط رو کامل میپوشونه و باعث نگرانی دوستداران محیط زیست میشه و اونا میرن شاخه زنی میکنن بلوط ها رو تا از به اصطلاح شر این دارواش درخت بلوط رو راحت بکنن. مهندس شایان مسعودی تو این برنامه همراه ماست تا نکاتی رو درباره دارواش بگه و ما رو راهنمایی بکنه. آیا خیلی باید نگران باشیم؟ آیا کمی باید نگران باشیم؟ آیا اصلا باید دخالت بکنیم در امور جنگل یا نکنیم؟ همراه ما باشید، بخش اول صحبت‌های شایان مسعودی رو بشنویم و همچنان همراه برنامه باشید.
می‌خواستم راجع به دارواش یا دارواش صحبت کنم که یک گیاه نیمه انگلی هست که بر روی شاخه‌های درخت‌های مختلفی هم تو مناطق هیرکانی و شمالی ما، هم تو منطقه زاگرس بر روی شاخه‌های درختان این رویش داره. رو انواع از درختان گزارش شده روی شاش و رو طیف گسترده ای از گیاهان رو شامل میشه. خود دارواش ها چندی گونه مختلف هستن که در واقع توی جنگل های ما پراکندن. یه کارداری جدیدن را افتاده در رابطه با حذف گیاه دارواش. از نظر من این کاردار اشتباه هستش به چند دلیل. مهمترین اونا یکسان دانستن و یکی دونستن درخت‌های باقی و باغداری و درخت‌های جنگلی درخت جنگلی هستش که کاملا از هم متفاوتن و خب باغداران ما قطعا این گیاهو از روی درختاشون حذف میکنن خودشون و احتیاجی ندارن که کارداری براشون تشکیل بدیم، اما بحث جنگل جداست. ببینید خود دارواش گیاهیه که هم بحث اینو داره که برداشت میشه، برداشت میشده و برداشت میشه برای خوراک دام، مصارف دارویی و مصارف دیگه‌ای، پس ارزش اقتصادی داره، این میتونه یک منفعت اقتصادی رو ایجاد کنه. همین که نکته‌ای که هستش، نکاتی حالا بهتون میگم دونه دونه میریم جلو، چند تا نکته مهم اول میگم بعد کلی دونه دونه اینا رو بهتون میگم. نکته بعد اینه که این یکی از دلایلی که این دارواش ها زیادتر از حد شدن، خب تغییر اقلیم در سالهای مختلف هست که این دو بخش داره، یکی چرخش این آب و هوا تو سالهای مختلفه که خب این تکرار میشه روی انواعی از حیات وحش و گیاهان، جانوران و گیاهان نیمه انگلی و انگلی تأثیر داره، قارچا همه اینا تأثیر داره. بعضی سالا میبینیم بعضی پروانه ها طغیان میکنن که خیلی به چشم میاد، بعضی سالها گونه های قارچی مون طغیان میکنن، سالهای بعد فروکش میکنن و این یک چرخه طبیعی هست. و یک بحثی هم بحث تغییر اقلیم هایی که در صده ها و هزاره ها اتفاق میفته که بارها ما توی چند هزار سال، 2000-3000 سال پیش حداقل 4-5 بار ما این خوشسالی و گرد و خاک و این اتفاقات رو حداقل ایران زمین از سر گذرونده. پس نمیتونیم بگیم چون انسان دخیل بوده حتما باز باید دخالت بکنیم تو جنگل. و اینکه به هر طریقی اگه بخواد این کارزار که هدفش در نهایت این هستش که این سرشاخه های آلوده حذف بشن، منجر به این بشه که این سرشاخه هایی که حذف شدن از جنگل بخواد خارج بشه به هر نحو و صورتی، این قطعا متضاد هست با کارزارهای دیگه و خواسته های دغدغه مندای محیط زیست و طبیعتمون که جلوگیری از برداشت چوب و خارج کردن چوب های خشک و افتاده از جنگل ها، به خصوص جنگل های هیرکانی هستش.
این مسئله مهمیه که ما آگاهی داشته باشیم نسبت به گذشته زاگرس و هیرکانی و اتفاقاتی که همیشه در این جنگل ها رخ داده. از این جهت مهمه صحبت های شاهین مسعودی، چون میتونه روی تصمیم گیری های ما تاثیر بذاره. گاهی وقتا کاری نکردن شاید بهتر از یک کاری باشه که تبعاتش در سالهای آینده مشخص میشه. من توی این برنامه تلاش میکنم به موضوعاتی بپردازم که شاید رسانه کمتر بهش میپردازه، شاید رادیو کمتر سراغش میره و جاش خالیه، اما مهمه در رادیویی که بسیاری از مردم ایران اون رو میشنوند، به ویژه در روستاها ما شنونده های خیلی پیگیر و خوب و صمیمی و قدیمی داریم. تلاش میکنم این موضوعات رو مطرح بکنم تا اگر یک زمانی اینجور اتفاقی در حاشیه یک روستا افتاد، روستاییان و مردم بومی و محلی زیاد ناراحت نشن و شک بهشون وارد نشه و فکر نکنن که خیلی باید تصمیم فوری بگیرن. گاهی وقتا تصمیم ها باید عاقلانه و از روی صبر باشه تا اینکه بخوایم یک کار فوری انجام بدیم. امیدوارم که شنونده آبخاک زندگی باشید. من در جلسه های بعدی هم به دارواش میپردازم، ادامه صحبت های شاهین مسعودی رو با هم میشنویم و امیدوارم که وضعیت جنگل های زاگرس و هیرکانی به سمتی بره که پایدارتر باشن تا خود این اکوسیستم یا بومسازگان بتونه از پس خودش بر بیاد. به هر حال با این گرمای هوا، با این گرمایش جهانی، با این تغییر اقلیم و با این وضعیت گرم شدن ایران، ما هر سال باید شاهد اتفاقاتی از این دست باشیم که برخی از اونها ممکنه در سالها، در قرنهای گذشته هم اتفاق افتاده باشه. مهم اینه که بتونیم یک تصمیم درستی بگیریم، که بازم تاکید میکنم که این تصمیم درست ما لزوماً تصمیمی نیست که خیلی فوری میگیریمش.
خیلی ازتون سپاسگزارم، امیدوارم که شاد و تندرست باشید.
فرصته واسه شکفتن پنجره گفتن و شنفتن یه خانه کوچیک با قدیمی یه رادیو مثل خودت صمیمی این صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه اینجا صدای رادیو جوونه
رادیو جوان
داریم چه حالی با دست خالی یه سفر امشب حتی خیالی جای تو خالی شب ساحل بیزون دریا چای زغالی واقعی میشه این رویا جای تو خالی
جای تو خالی. ای که زیاد زیاد ما رو دوست داری و ما زیاد زیاد شما رو دوست داریم، ای که مسیر و علامت بارون کردی که خدایی نکرده گم نشیم، به برکت اسم تو یا مهربان. سلام آخ جان، میدونم اسمت آخ جان نیست، اما چون هر بار که میبینمت حتی توی خیال درست مثل بچگی که از دیدن اون که آرزوش رو داشتم ذوق میکردم و میگفتم آخ جان، بهت میگم آخ جان.
جای تو خالی، جای تو خالی، جای تو خالی، جای تو خالی، جای تو خالی،
دارم میرسم به پل سفید روی دریاچه قشنگ پارک ملت. توی خیالم باهات روی پل قرار گذاشتم. وقتی بیای مطمئنم لباسات مثل باغ گیاهشناسی تهران پر از گلهای رنگ و رنگه. قبل سلام ناخودآگاه میخندی و دندونات مثل درکه توی برف سفید سفیده. با هم قدم میزنیم و میریم به همه پارک‌ها و باغ‌های تهران. از پله‌های پارک جمشیدیه دو تا یکی میریم بالا. توی مسیر چوبی بوستان طالقانی به صدای راه رفتنمون روی چوب گوش می‌کنیم. با توتی های پارک سایی سلام و احوال پرسی میکنیم و به یاد دوران کودکی در پارک لاله در سالن کانون پرورش فکری نمایش عروسکی میبینیم. بعدش بهم میگی تو این هوا چی میچسبه؟ من میگم لبو و تو میگی باقالی. برای همین میریم دربند و اونجا باقالی با گلپر فراوون میگیریم و مزه میکنیم. از اون بالا نگاه میکنیم به تهران، به خونه ها، به پنجره خونه ها و با خودمون قصه آدم ها رو توی خونه هایی که داریم میبینیم خیال میکنیم و با هم دیگه قصه ها میسازیم. بعد میگیم میای با هم دیگه بریم سعدآباد؟ میگم آره. و میریم اونجا و خش 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 روی برگ ها قدم میزنیم.
تهران با تو دوست دارم، به جون تو تهران رو یک روز نمیخوام، بدون تو من تو رو با دنیا عوض نمی کنم، قسم به اون چشمای مهربون تو. تهران رو با تو دوست دارم، به جون تو تهران رو یک روز نمیخوام، بدون تو من تو رو با دنیا عوض نمی کنم، قسم به اون چشمای مهربون تو.
رد و برق میزن، به خودم میاد، میبینم هنوز نیومدی. شاید من اشتباه اومدم، نکنه باید میومدم کافه گراند هتل توی شهرک سینمای غزالی، یا باید میومدم کنار چرخ و فلک شهربازی ارم. شاید باید آماده بشم و بعد از کلی تمرین بیام بالای قله دماوند. میدونی من موزه برادران امیدوار رو دیدم و امید دارم که دور تا دور دنیا رو هم میشه با دستای خالی گشت و گشت و گشت و پیدا کرد اون رو که وقتی ازش بیخبری نگرانش بشی و هر روز براش نامه بنویسی. وقتی انسان تصویرهایی که با دوربین ضبط کرده رو با دستگاه‌های روی دیوار یا پرده‌ای به رنگ سپید نمایش داد، همه شگفت زده شدن. اما من فکر میکنم از اولین روز جهان تا امروز همه آدم ها میتونن رویایی که توی قلبشون میتپه رو هر جایی که دوست دارن به نمایش بذارن. مثل من که توی این همه شهر همیشه تو رو کنار خودم تصور کردم و حالا روبروی بازار تجریش ایستادم و آقای مرتضی احمدی رو دارم تصور میکنم که میخونن امروز دو روزه، فردا سه روزه، یارم نیومد دلم میسوزه، یارم نیومد دلم میسوزه،
یارم نیومد دلم میسوزه، امروز دو روزه، فردا سه روزه، امروز دو روزه، فردا سه روزه، یارم
آیوسا کریم نظر به من کن، همه جا تاریکه چراغ روشن کن، میخوام بچه دشم بزنم به کوچه، به هم لباس مکتب خونه تن کن، هنوز خواب خوش تو پشه ون یادمه، هنوزم لب جو بگو بخن یادمه، همه دنیا مساختمون آبلی، ولی هنوزمون شهر لبن یادمه، من ترونم و میخوام، لب خندونم و میخوام، عطر نونم و میخوام، زنگ زور خونم و میخوام، من ترونم و میخوام، دل دیوونم و میخوام، واسه کفتر شاب دل از این آب و دونم و میخوام.
این نوبت از جای تو خالی وقتی شما دل به دل ما دادین در شبکه خودتون، شبکه رادیوی جوان، شبیه ابری بر آسمان ایران عاشقانه در تهران، گشت و گشت و در حالی که تهیه کننده محترممون آقای سیروس رجبی مثل سیب دماوند در خوش آب و رنگ شدنش کوشیدن و حسام صدف